ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران کشته شدن 4 مهاجم و 2 تن از نیروهای انتظامی را در درگیری‌های مسلحانه امروز زاهدان در حوالی کلانتری 16 این شهر تایید کرد. صبح شنبه 4 فرد مسلح به کلانتری 16 در مجاورت مسجد مکی حمله کردند و به گفته علیرضا مرحمتی معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان با استفاده از نارنجک وارد برجک نگهبانی کلانتری شدند.
حدود ساعت 7:30 صبح یک حدود 4 نفر افراد مسلح ناشناس حمله کردن به کلانتری 16 و وارد کلانتری شدن و اطلاعی که وارد شدن با نارنجک استفاده کردن.
وبسایت خبری هالوش نیز خبر داده که دست کم 10 تن که در جریان درگیری ها مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. جو امنیتی در زاهدان به شدت سخت گزارش شده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به کلانتری 16 را بر عهده نگرفته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز پیش از پایان درگیری ها با انتشار بیانیه نگرانی و براءت خود را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که به گفته او باعث ناامنی شود اعلام کرد. مولوی عبدالحمید گفته که پیگیری مشکلات جامعه از طریق گفتگو انتقاد سازنده است. این روحانی اهل سنت با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت ایران گفته که برای رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تأکید دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قاتلی، 2 متهم پرونده حمله به شاه چراغ، بامداد امروز شنبه 17 تیر در خیابان نهده شیراز اجرا شده است. طبق این گزارش حکم اعدام این 2 شهروند افغان قبل از طلوع آفتاب در مقابل محل این حمله یعنی شاه چراغ شیراز اجرا شده. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن 1401 محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قاتلی را در ارتباط با حمله روز 4 آبان 1401 به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم کرد. بر اساس اعلام نهادهای رسمی حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضهای سراسری زن زندگی آزادی در ایران صورت گرفت 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته تأکید کرده که احکام صادر شده برای این 2 متهم وجاهت قانونی ندارند و مبنای آن اعترافات اجباری است. در پی انتشار ویدیوهای مربوط به راهزنی در جاده‌ای در استان خوزستان، رئیس پلیس آگاهی این استان برای بازداشتی‌ها و راهزن‌ها دستور ویژه صادر کرده است. در ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی 2 تن در روشنایی روز با بستن جاده‌ای در اطراف اهواز و متوقف کردن خودروها مشغول تخلیه بار یک کامیونند. خبرگزاری فارس نیز می‌نویسد که سال گذشته در مسیرهای منتهی به اهواز چندین مورد سرقت جاده‌ای رخ داده است. خبرهای مربوط به ناامن شدن جاده های ایران به دلیل وقوع راهزنی در دوره اخیر افزایش یافته و از جمله روز 14 تیر گزارش شد که راهزنان برای چندمین بار در شهرستان ریگان استان کرمان با پرتاب سنگ به اتوبوس ها قصد تعرض به اموال مسافران را داشتند. یکی از رانندگان اتوبوس مسیر تهران ایران شهر هم خبر از اتفاق مشابهی داد که نیمه شب 12 تیر برای او رخ داده بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با تقبیح سرکوب وحشیانه مخالفان در ایران و موج بازداشت‌ها نوشت در این شرایط تنها راهگشای تنگناها تکیه بر نیروی جمعی است. این کانون 16 تیر ماه در بیانیه‌ای به ادامه سرکوب‌های حاکمیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب و صدور و اجرای احکام مختلف از جمله برای توماج صالحی، مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان اشاره کرد. به نوشته کانون نویسندگان ایران فضای عمومی کاری و تحصیلی برای زنان معترض ناامن شده و حاکمیت که با فشار اقتصادی مضاعف مردم را در تنگنای فقر و فلاکت گرفتار کرده می‌خواهد از گرسنگان و تنگ دستان آمران معروف بسازد. قانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه ضمن محکوم کردن سرکوب‌ها از تمام مردم آزادی‌خواه و نهادهای همسو در جهان خواسته که صدای معترضان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی ایران باشند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مسئله حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در زاهدان رو بررسی میکنیم.
این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
اعدام دو متهم پرونده حمله به شاه چراغ موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی داریم به سوء استفاده جمهوری اسلامی از آیین و مناسبات مذهبی. مسئله تلاش برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی را دنبال می‌کنیم و خبرهای ورزشی را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه 17 تیر خبر دادند که افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کردند. در این حمله دست کم 2 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران در پیامی از مردم منطقه به ویژه زاهدان خواست که ضمن حفظ آرامش و خویشتنداری از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می‌شود پرهیز کنند. هنوز از هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده، اما مقام‌های امنیتی تعداد آنها را 4 نفر ذکر کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا داشتم، نظر وی رو در مورد این واقعه جویا شدم. مهدی نخل احمدی:
این از دو منظر به نظر باید نگاه کنیم. از یک طرف خب بارها آقای مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خودشون در رابطه با مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز صحبت کردن و اعتراضاتی که خب این اعتراضات در چارچوب غیر خشونت‌آمیز انجام بشه، و از طرفی هم ما باز مواجه هستیم با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که در 9 ماه گذشته هیچ گونه اقدام مؤثری در رابطه با اقناع افکار عمومی در سیستان و بلوچستان در رابطه با مسئله جمعه خونین زاهدان و خاش و بازداشت‌ها و تمام مسائلی که خب ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم انجام نداده، علارغم هشدارهای مکرری که مردم، افکار عمومی، آقای مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان و ریسپیدان در سیستان و بلوچستان دادن و خواهانی بودند که باید این مسائل و این جنایت که انجام بشه روشن بشه. اما خب ما میبینیم جمهوری اسلامی اتفاقا مسیر حرکتش رو به سمت بسته‌تر کردن فضا و امنیتی تر کردن فضا در استان سیستان و بلوچستان پیش بود. پیش از این هم در گمانه‌زنی‌های میشد که ممکنه این رویه جمهوری اسلامی نهایتا منجر به یک سری تحرکات شاید مسلحانه یا کمی خشونت‌آمیزتر از سوی برخی از گروه‌ها یا افراد بلوچ برای انتقام‌گیری یا به شکلی برای تلافی جویی حرکت یا اقدامات جمهوری اسلامی بشه. اما خب با صحبت‌ها و مدیریت که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از بزرگان داشتن تا الان ما شاهد چنین اقداماتی نبودیم. آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سابق راست هم امروز در رابطه با این مسئله اعلام کردند که این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
همون زمان که جمعه خونین زاهدان رخ داد، جمعه 8 مهر ماه پارسال، سپاه پاسداران در یه بیانیه مدعی شدش که گروه جیش العدل به چندین پاسگاه حمله کردن. در نتیجه این اقدام سابقه داشته و حالا با این وضعیتی که پیش اومده، به نظر شما با توجه به جوی که در زاهدان هست که این همه مدت گذشته و هنوز به دادخواهی کسانی که در جمعه خونین عزیزانشون را از دست دادن هیچ وقعی نهاده نشده، آیا احتمال تداوم چنین حمله هایی هست؟
به نظرم احتمالش زیاد نیست. به هر حال خب از اونجایی که ما شاهد انباشت مطالبات و از طرف خشم در جامعه بلوچستان هستیم، بخشی از این خشم یا در حال نارضایتی به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته در تحمیل محرومیت و تبعیض به مردم این استان بوده و بخشش هم به خاطر مسائلی بوده که در 9 ماه گذشته اتفاق افتاده و عدم رسیدگی و توجهی که به مسئله جامعه خونین زاهدان و مسائل مثل از طرف حاکمیت وجود داشته، خب این انباشت خشم وجود داشته. اما از طرف دیگه ما نوع روی کردی که از طرف علما و حالا رؤسای برخی طوائف و ریشسفیدان در سیستان بلوچستان می‌بینیم، سیاست اونها و توسعه اونها همچنان بر مدارا‌گری و اعتراضات خشونت پرهیز هست. این که خب به هر حال در برخی موارد ممکنه فرد یا افرادی به صورت انفرادی یا به صورت مستقل حرکت‌های انجام بدن در فضایی که خب به هر حال این انباشت خشم و این انباشت نارضایتی وجود داره شاید قابل درک باشه، اما اینکه این مسائل بخواد استمرار داشته باشه با توجه به فضای کلی که الان وجود داره و عدم تایید کردن چنین حرکت‌های از سمت نیروهای موثری که در سیستان بلوچستان هست شاید کمی بعید به نظر برسه.
مولوی عبدالغفار نقشبندی در توییتی که نوشته احتمال این رو داده که به خاطر این واقعی که امروز رخ داده به همین بهانه به سمت مسجد مکی برن و از جوانان زاهدانی خواسته که گرداگرد مسجد حلقه بزنن. فکر میکنید نگرانی مولوی عبدالغفار نقشبندی میتونه دلیلی واقعی داشته باشه؟
بعید میدونم. ببین بهرا، اولا که خب جمهوری اسلامی پیش از این هم اقدامات یا بهانه‌جویی در رابطه با برخورد با مولوی عبدالحمید ایجاد کرده بود و خب فضای رو ایجاد کرده بود که حالا یا به قول علی خامنه‌ای ایشون رو بی‌آبرو کنن یا به شکلی برایشون پرونده قضایی تشکیل بدن و ایشون رو بازداشت بکنن یا به هر حال مسائل دیگه. اما تاکنون به دلایل مختلف این مسئله امکان پذیر نبوده. در شرایط کنونی هم خب به هر حال برخی گمانه‌زنی میکنن که شاید این مسئله به دلیل یا برای به شکلی یک مسئله خود ساخته از سمت خود نظام هست که جو امنیتی رو افزایش بدن، برخوردها رو در واقع بیشتر بکنن و همچنین مولوی عبدالحمید بخوان ایشون رو بازداشت کنن یا برخورد بکنن. اما از طرف دیگه خب ما در گذشته هم پیش از این هم ما شاهد جو امنیتی بسیار شدیدی در خصوصا در زاهدان بودیم و بعید میدونم چنین حرکت‌های بتونه سطح وضعیت امنیتی رو در زاهدان استان افزایش بده. به علاوه ای که خب به هر حال همون دلایلی که تا پیش از این حاکمیت رو برحذر می‌داشت از بازداشت آقای مولوی عبدالحمید، اون دلایل همچنان پابرجا هست و بعید می‌دونم جمهوری اسلامی بخواد در این شرایط چنین ریسکی رو بکنه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
بامداد شنبه دو نفر از متهمان پرونده تیراندازی در حرم شاه چراغ شیراز در ملأ عام اعدام شدند. محاکمه و صدور حکم اعدام برای این دو متهم طبقه افغانستان با واکنش نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 350 نفر در ایران اعدام شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قطالی بامداد شنبه در خیابان نهده شیراز و در ملأ عام اجرا شد. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن ماه سال گذشته این دو متهم را در ارتباط با حمله روز 4 آبان به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود. بر اساس اعلام نهادهای رسمی، حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضات سراسری سال گذشته صورت گرفت، 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته احکام صادر شده برای این دو متهم را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و گفت مبنای آن اعترافات اجباری است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد به اعدام محکوم شده اند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که این دو تبعه افغانستان قربانیان کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند که حکومت با اعدام آنها سعی می کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاه چراغ سرپوش بگذارد و سوی دیگر هراس افکنی کند. دادگستری استان فارس پیش از این دو متهم پرونده را عضو داعش معرفی کرده و به آنها اتهام محاربه، بغی، افساد فلعرض و عضویت در گروه تروریستی منصوب کرده بود. اما در اظهارات روز پنجشنبه کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اتهام عضویت این دو تبعه افغانستان در گروه داعش دیده نمی شود. پیش از این در روز سوم خرداد ماه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده بود که دیوان عالی کشور فرجام خواهی این دو متهم را رد و حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه را تایید کرده است. مقام های جمهوری اسلامی در ابتدا اعلام کرده بودند که حمله و تیراندازی در شاه چراغ توسط یک نفر انجام شده و فرد مهاجم با شلیک یکی از نیروهای امنیتی کشته شده است. اما به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، علاوه بر محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی که بامداد شنبه اعدام شدند، برای سه متهم دیگر در این پرونده نیز حکم حبس صادر شده است. به گفته کاظم موسوی، محمد رحمانی یکی از متهمان این پرونده به 25 سال حبس، مصطفی جان امانی به 15 سال و حمیدالله کابولی به 5 سال حبس محکوم شدند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تا یه دو دهه گذشته جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آیین و مناسبات مذهبی جدیدی را به تقویم مذهبی ایران اضافه کند. از پیاده روی اربعین تا نامگذاری ده روزه های مذهبی، دهه فاطمیه، دهه صادقیه یا دهه امامت. حالا عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی اصلاح طلب، در صفحه توییتر نوشته آیین های مذهبی که از طرف حکومت برنامه ریزی می شود آخرین ضرباتی است که به نهاد فرهنگ دینی زده می شود. رویا ملکی در گفتگو با جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه، از کارکردهای این آیین‌های مذهبی حکومتی برای جمهوری اسلامی پرسیده است.
ما اگر به تاریخ آیین‌هامون نگاه بکنیم، چه اون وقتی که شکل‌های محفلی داشت مثل روزه یا شکل‌های هنری دیگری مثل تعزیه، همه اینها از دل جامعه به صورت طبیعی برخاسته بود. برای همین رشد کمی و کیفیش هم به صورت طبیعی بود. یعنی هر وقت جامعه دیندار تر مثلا میشد یا تعداد علاقمندان به آیین‌های مذهبی در جامعه بیشتر میشد، تعداد مجالس بیشتر میشد و شکوهشون هم بیشتر. اگر به هر دلیلی این تعداد کمتر بود، خب تعدادشون کمتر میشد. یا مثلا اگر بافت مذهبی بافت سنتی بود، مجالس سنتی تر برگزار میشد. اگر مدرن بود، مثلا در تالارها و اینا برگزار میشد. اینا وقتی بود که از دل جامعه رشد میکرد و برمیخواد. الان کاری که حکومت داره میکنه این هست که این مجالس رو، آیین‌ها رو، برنامه‌ها رو، پیاده روی‌ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص. یعنی روند ماجرا رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. برای همینی که اصلا عجیب نیست که نماینده رئیس دولت در امور مساجد به تازگی گفته بود از 75,000 مسجد در کشور 50,000 مسجد خالی. ببینید وقتی آقای خمینی میگفت مساجد سنگر است، وقتی شما مسجد رو، یعنی محل نیایش رو، تبدیل میکنی به یک سنگر سیاسی، و باید توقع داشته باشی که همزمان با ظهور و بروز و افول سیاسیت اون معبد یا اون مکان مذهبی هم دستخوش تغییراتی بشه. این کاریست که الان حکومت داره با آیین‌های مذهبی انجام میده.
آقای اکبرین، اشاره کردید به صحبت‌های روح الله خمینی که مسجد رو سنگر نامیده بود. دین همواره برای جمهوری اسلامی کار کرده، سیاسی داشته. بر پایه آیین‌های مذهبی حکومتی چه تأثیری بر روی دین در ایران داره؟
به میزانی که آموزه‌های دینی مصرف میشه، من کلمه مصرف رو استفاده میکنم به خاطر اینکه یه وقت از شما آیینی رو ترویج میکنید، مخاطب مختاره که این آیین رو بپذیره یا نپذیره، باهاش ارتباط برقرار بکنه یا نکنه. اما یه وقت شما این رو مصرف میکنید، ابزار قرار میدید برای اهداف دیگری یا به صورت قانون در میارید. خب در داخل متون دینی ما داریم که دین امری تمکینی است، در قرآن هم داریم. شما وقتی امر تمکینی رو تبدیل میکنی به امر تحمیلی، از دلش همه چیز اجباری میشه. حجاب اجباری یک نمونه شه. همه التزامات دیندارانه اینا همه اجباری میشه، یا گاهی اگر منفعت داشته باشه انجام میشه برای اینکه از دلش رانت به دست بیاد یا ارتباطات و منافعی به دست بیاد. وقتی این کارو میکنید، به محض اینکه شما آموزه های دینی رو به این شکل مصرف کردید و آموزه های تمکینی رو تحمیلیش کردید، نتیجه عکس میگیرید. نتیجه عکسش الان در این هست که کشورهایی که هیچ یک از این ویژگی های تحمیل دین و استفاده سیاسی و ابزاری از دین درش وجود نداره، رونق دین بسیار بیشتره در میان این کشورهای اسلامی جهان. اما در کشوری که مدعی است مهمترین حکومت اسلامی در جهان به تعبیر و ادعای خودش، کمترین علاقه به دینداری، کمترین ارتباط با دین در میان جوانان رو به صورت روز به روز متفاوت‌تر ما داریم می‌بینیم.
گفتگویی بود با جواد اکبرین، و در حالی که موج واکنش ها به تلاش چند روز پیش شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی ادامه دارد، معاون شهردار تهران این مرکز را به اتهام هایی مانند سردمداری ایجاد التهاب فکری در کشور متهم کرد و گفت بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این باره.
یورش ماموران شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه این ساختمان موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را برانگیخته است. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران از این اقدام دفاع کرده و گفته است باید نحوه بهره برداری از این مرکز تغییر کند. امین توکلی زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مرکز را متهم کرد که نقل قول در اختیار یک طیف خاص قرار گرفته و بهره برداران فعلی این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و یک جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند. اما ماجرا چیست؟ خانه اندیشمندان علوم انسانی که در خیابان ورشو تهران واقع شده، یک مجموعه فرهنگی متعلق به شهرداری است که بیش از 30 اتاق و سالن همایش دارد و اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرد. از شامگاه سه‌شنبه ماموران شهرداری با حضور در این ساختمان از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند که ساختمان را تخلیه کنند. به نوشته روزنامه شرق، پس از شکایت خانه اندیشمندان و به رغم حکم نهادهای قضایی، ماموران شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند. واکنش‌ها به این اقدام شهرداری تهران بسیار گسترده بوده است. با این حال شهرداری تهران که اقدام خود را بدون هیچ اطلاع رسانی آغاز کرده بود، برای دو روز به سکوت خود در این باره ادامه داد. سرانجام روز پنجشنبه امین توکلی زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با ایسنا منتقدان را دروغگو، شایع پراکن و دچار تناقض‌گویی خواند و حتی تهدید کرد که نقل قول انتشار اخبار کذب درباره خانه اندیشمندان مصداق بارز تنش آفرینی در کشور است. او بدون نام بردن از نهاد امنیتی خاصی گفت از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره برداری خانه اندیشمندان و برخی مجموعه‌های دیگر که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. از گفته‌های این مقام شهرداری تهران چنین به نظر می‌رسد که به خانه اندیشمندان فرصتی کوتاه برای تخلیه ساختمان داده شده و پس از آن نیز این مرکز به نیروهای وابسته به حکومت واگذار خواهد شد. او همچنین گفت که به مرکز حقوقی شهرداری دستور داده شده قانونی بودن واگذاری اولیه را بررسی کند. موضوع تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در برخی روزنامه‌های ایران نیز بازتاب داشت، اما معاون شهرداری تهران با بازنشر این مطالب در توییتر خود این روزنامه‌ها را دروغگو و تنش آفرین می‌خواند. همچنین برخی چهره‌های فرهنگی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از یورش ماموران شهرداری به این مرکز فرهنگی انتقاد کردند. نعمت‌الله فاضلی، پژوهشگر و نویسنده، به روزنامه شرق گفت تضعیف خانه اندیشمندان ضربه‌ای کاری به حکمرانی محلی برای شهروندان تهرانی است.
گفتگو در واقع گزارشی بود از حسن جعفری.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. شیخ تلال فهد آل احمد آل صباح به عنوان رئیس جدید شورای المپیک آسیا انتخاب شد. انتخابات شورای المپیک آسیا امروز به میزبانی تایلند برگزار شد و شیخ تلال و حسین مسلم هر دو از کویت برای ریاست مهمترین سازمان ورزشی قاره آسیا نامزد بودند. شیخ تلال در نهایت 24 رأی به دست آورد و حسین مسلم 20 رأی کسب کرد تا ریاست این شورا دوباره به خاندان آل احمد آل صباح برگردد. شیخ احمد برادر رئیس جدید شورای المپیک آسیا حدود 30 سال ریاست این شورا را در اختیار داشت، اما در سال 2017 به فساد مالی متهم شد و از تمامی سمت‌هایی که در قاره آسیا داشت برکنار شد. بعد از او حسین مسلم ریاست این شورا رو در دست گرفت و امروز جای خودش رو به شیخ تلال داد. امیر آبدینی مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در مصاحبه‌ای با صدا و سیما مدعی شد عدم تمدید قرارداد کریم باقری با باشگاه پرسپولیس دستوری بوده و از سوی یکی از هواداران این تیم که در کانادا زندگی می‌کنه و در فصل گذشته کمک‌های مالی به سرخپوشان داشته صادر شده.
یک بازی یک نمایش دادیم که آقای بهرام‌بند در آد استقلال. این پوشش چند کار دیگه بود. یکیش پوشش بود که آقای کریم باقری رو بی سر صدا کنار بذارن. آقایون با بهانه های مختلف درست در جذب جابجایی آقای بهرامند آقای کریم باقری رو که اسطوره در فوتبال کنار بذارن.
هواداران باشگاه استقلال که نسبت به بلا تکلیفی و شرایط بد تیمشون اعتراض دارن، ظهر امروز مقابل ساختمان وزارت ورزش تجمع کردند. هواداران معترض استقلال علیه حمید سجادی وزیر ورزش شعار دادن و خواستار ساماندهی مدیریتی تیم مورد علاقه شون شدند. هواداران استقلال روز پنجشنبه هم مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کرده بودند. بریم به لندن و مسابقات تنیس ویمبلدون. ایگا شوانتک و نوواک جوکوویچ به 1/8 نهایی تنیس ویمبلدون رسیدند. در دور سوم این رقابت‌ها شوانتک لهستانی به مساف پترا مارتیش از کرواسی رفت و در 2-7 6-2 و 7-5 به برتری رسید و به جمع 16 تنیسور برتر راه یافت. در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ بخت اول قهرمانی به مساف استن واورینکا رقیب قدیمیش رفت و در 3-7 6-3 6-1 و 7-5 برنده شد و راهی 1/8 نهایی شد. تنیسور سوئیسی دارنده سومان قهرمانی گرند اسلم دو بار نوواک جوکوویچ رو در فینال فرانسه 2015 و 2016 آمریکا شکست داد، ولی پیش از این مسابقه گفته بود شانسی مقابل دارنده 23 عنوان گرند اسلم نداره. در دیگر دیدار کارلوس آلکاراز که او هم یکی از شانس‌های قهرمانیه با الکساندر مولر از فرانسه روبرو شد و در 3 ست پیاپی پیروز شد و به دور سوم رفت. ادوین فندرسار دروازه‌بان سابق منچستر یونایتد و آژاکس به دلیل خونریزی مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. باشگاه آژاکس در توییت این خبر را اعلام کرده و گفته وضعیت او ثابته و اطلاعات بیشتر بعداً منتشر خواهد شد. هنوز اطلاعات بیشتری از وضعیت فندرسار در دسترس نیست، اما گفته میشه او در کرواسی و در تعطیلات بوده. فندرسار 52 ساله پیش از بازنشستگی برای تیم ملی هلند 130 بار به میدان رفته بود. او همچنین 6 سال در منچستر یونایتد فعالیت می‌کرد و با این تیم به قهرمانی زمانی در لیگ برتر فوتبال انگلستان و لیگ قهرمانان فوتبال اروپا رسیده بود. سری هم بزنیم به مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس. در دوره هفتم این رقابت‌ها و در حالی که مارک کندیش کمی با خط پایان فاصله داشت به دلیل نقص در ترمز دوم شد و از ثبت رکورد باز موند. رکابزن بریتانیایی که با 34 برد در مراحل تور دو فرانس با ادی مرکز بلژیکی برابره، در صورت برد در این مرحله با 35 برد رکورددار می‌شد، اما در لحظه آخر جسپر فیلیپسن از او گذشت و اول شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به این ترتیب به پایان این مجله هم میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.